با نام به یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مشاور و مدرس تأسیسات الکتریکی. امروز نهم فروردین ماه سال 1397، ضمن تبریک سال نو، امیدوار هستم که همکاران بنده در سال جدید سال خوبی رو آغاز کرده باشند و به تمام آرزوهای خوبشون انشاءالله در این سال جدید دست پیدا بکنند. فایل صوتی 12 از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات و برقی نوشته مرحوم موسیسیان رو آغاز می‌کنیم، از ابتدای صفحه 120، غلاف‌های حادی کابل‌ها. معمولاً غلاف و زره فلزی کابل‌ها به عنوان بخشی از الکترود زمین در یک سیستم الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خاصه اینکه اینها مناسب‌ترین مسیرهای برگشت جریان‌های اتصالی نیز هستند. دوستان ما توجه بکنن، غلاف حادی کابل به شرط اینکه رسانا باشه، زره کابل، اینها رسانا اگر باشند، یک، دو، اگر در تماس با زمین باشند، در تماس با خاک باشند، میتونند به عنوان یک الکترود خوب مورد استفاده قرار بگیرند. از اونجایی اینکه این کابل ها طول زیادی دارند و در تمام طول مسیر خودشون در تماس با خاک هستند، میتونند به عنوان یک الکترود افقی خوب کار بکنن. اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا همچین کابلی متداول هست، وجود داره، امروز استفاده میشه یا خیر؟ اینه که پاسخ این هست که این کابل ها به ندرت استفاده میشن و متداول هست. کابل هایی که امروز ما در صنعت استفاده میکنیم کابل هایی هستند که روکش پلاستیکی دارن، یعنی عملا ارتباط الکتریکی این زره فلزی یا غلاف فلزی از زمین چی شده؟ جدا شد. اما بر ترتیب به عنوان یک نمونه از کابل ها ملاحظه میفرمایید که ازشون نام برده شده در این کتاب. در خط سوم، زمین الکترود زمین هنگامی مؤثر است که غلافی از عایق پلاستیکی یا مشابه آن مانع تماس غلاف یا زره با زمین نشود، یا اینکه غلاف پلاستیکی از نوع نیمه هادی باشد. اگر این غلاف پلاستیکی روی این لایه فلزی از نوع نیمه هادی هم باشه، باز هم قبوله. استانداردهای معتبر IEEE و ANSI استفاده از غلاف یا زره فلزی مجهز با غلاف نیمه هادی را به شرطی مجاز می‌داند که مقاومت ویژه شعاعی آن از 100 اوم بیشتر نباشد. این استاندارد میگه که زمانی میتونه علاوه بر داشتن اون شرایط، یکی هادی باشد، دو در تماس با زمین باشد، شرط دیگه ای رو عنوان میکنه که مقاومت ویژه شعاعی این لایه فلزی از 100 اوم بیشتر نباشه. خب مقاومت ویژه شعاعی چیه؟ تعریفش رو در انتهای این پاراگراف میبینید. مقاومت ویژه شعاعی مساوی است مقاومت واحد طول غلاف. 1 متر از این غلاف رو مقاومتش رو بر حسب اوم اندازه گیری میشه، ضرب میکنیم در مساحت جانبی واحد طول غلاف. مساحت جانبی این طول غلاف هم مشخصه، تقریبا به شکل استوانه است. مساحت جانبی استوانه هم به راحتی قابل محاسبه است. تقسیم میکنیم بر ضخامت میانگین غلاف رویی نیمه هادی. ضخامت یا تیکنس اون هم توسط سازنده ها مشخص شده. بدین ترتیب شما میتونید مقاومت ویژه شایی رو به دست بیارید. البته عرض کردم خدمتتون به ندرت از اینجور کابل استفاده میشه، اما چون صحبت شده از این غلاف هادی کابل ها، ما هم بهش اشاره میکنیم. در ادامه پاراگراف بعدی، اجزای فولادی سازه ها. مقصود از اجزای فولادی سازه ها هر نوع قطعات فولادی مربوط به سازه هاست که یا مستقیماً و یا از طریق بتونی که دور آن ریخته شده است، فونداسیون، با زمین در تماس باشد. اگر این میلیگرد ها در فونداسیون در بتون قرار گرفته باشه، نیاز به هیچ حفاظ مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی نداره. اما اگر این سازه فلزی به صورت مستقیم بخواد در داخل خاک قرار بگیره، حتما از پوشش هایی شبیه ضد زنگ باید استفاده بشه. بیشتر بحث اینجا این پاراگراف در این مورد هست که میلیگرد ها و اجزای فلزی سازه هایی که در بتون قرار می گیرن. پاراگراف دوم، معمولاً استفاده از مجموعه بتون و فولاد داخل آن به عنوان الکترود در بیشتر موارد امکان پذیر است. خوب توجه بفرمایید. مقاومت الکترود بتون فولاد در اغلب موارد به علت سطح زیاد آن به قدری پایین است، داخل پرانتز کمتر از یک او، که کمتر الکترود دیگری حتی با صرف مبالغ زیاد میتواند با آن رقابت کند. هدیه است که سازه‌ای ها به ما میدند و ما هیچ هزینه‌ای براش نمی کنیم و مقاومت بسیار پایینی هم به ما میده، کمتر از یک اوم به دلیل حجم زیادش. هر چقدر هم ما تلاش بکنیم که الکترود زمین خیلی خوبی رو اجرا بکنیم، به ضرب و زور مواد کاهنده‌ای که خدمتون قبلا هم عرض کردم خیلی استاندارد هم نیستن، عملا نمیتونیم به این مقاومت‌های پایین برسیم مگر در شرایط بسیار خاص، خاک بسیار عالی و خوب، در صورتی که به راحتی میتونیم از فونداسیون استفاده بکنیم و مقاومت بسیار پایینی رو هم به ما بدونه که یک ریال ما هزینه ای بکنیم. این هزینه بیشتر هزینه سازه‌ایه تا هزینه برقی. بدیهی است که مقاومت اتصال به زمین بتون فولاد به جنس و رطوبت زمینی که در آن قرار دارد بستگی خواهد داشت و جز در موارد نادر که زمین محل بسیار خشک باشد، مقاومت مخصوص در دمای عادی بین 30 الی 90 اوه متر است که از بسیاری از انواع خاک ها کمتر است. پس این عدد رو هم به خاطر بسپارید. مقاومت ویژه بتون در بسیاری از موارد عددی بین 30 الی 90 اوه متر است در دمای عادی، در زمانی که رطوبت طبیعی در خاک وجود داشته باشد. در ادامه در صفحه 121 نویسنده توجه ما رو به یک موضوع جلب میکنه و اون هم این هست که با تمام این مزایا لازم است به خرده شدن فولاد در داخل بتون توجه شود، زیرا محصول خرده شدن بتون حجمی بیش از فولاد دارد و در نتیجه ممکن است سبب ترک خوردن بتون شود. در این مورد باید جریانهایی که به طور دائم از الکترود به زمین نشت میکنند بررسی شوند. یکی از علل وجود این جریان ها نبودن سازگاری بین مجموعه بتون فولاد و اجزای دیگر در تماس با زمین و همبندی شده با آن است. بنابراین ما باید بدونیم کدام فلز دیگری رو با این مجموعه فولاد بتون همبند می کنیم. در ادامه لازم است توجه شود که جریان متناوب سبب ایجاد خوردگی در میلگرد های بتون نمی شود یا خرابی ایجاد شده به وسیله آن در محدوده توانایی عبور جریان ناچیز و قابل اغماز است. پس نگرانی از بابت نشت جریان های AC به داخل بتون مجموعه بتون فولاد نداریم. ولی یکی از خواص زمین الکترولیت این است که به صورت یک نیمه هادی هم عمل می کند که نتیجه آن ایجاد جریان یک سو شده به صورت دائمی است، هرچند شدت این جریان زیاد نباشد. در مواردی هم که جریان نشت به زمین در تأسیسات قابل ملاحظه باشه، بهترین راه جلوگیری از خرابی استقرار الکترود یا الکترودهای اضافی از انواعی است که قبلا درباره آنها صحبت شده است تا مسیری اضافی برای عبور این جریان‌ها به وجود آید. اگر بخوایم همین چند جمله‌ای رو که با هم دیگه مرور کردیم جمع‌بندی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که 1. خیلی نگران جریان متناوب نباشیم، چون باعث خوردگی در میلگردهای بتون نمیشه، یا اگر هم بشود قابل اغماز و چشم پوشی است. 2. اینکه جریان متناوب در داخل الکترولیت بتون به دلیل داشتن خاصیت نیمه هادی تبدیل به جریان یک سو و به صورت دائمی خواهد شد و این موضوع قدری نگران کننده است. برای حل این مشکل بهتره که ما از الکترودهای اضافی استفاده بکنیم در جاهایی که فکر میکنیم جریان نشت به زمین مقدارش قابل ملاحظه است. با این حال اگر مقاومت مجموعه بتون فولاد به قدر کافی پایین باشه، ما نگران عبور جریان از طریق بتون به زمین نیستیم و مطمئن هستیم که در بتون ترک خوردگی ایجاد نخواهد شد. اما اینکه مقدار مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتون فولاد چقدر هست، این رو ما بایستی از طریق اندازه گیری اقدام کنیم و نتیجه رو به دست بیاریم. اما در زمان طراحی هنوز الکترودی اجرا نشده، ما بایستی یک پیش بینی داشته باشیم. بنابراین ما بایستی از فرمول‌ها و روابطی استفاده بکنیم. در شروع کار و در طول عمر تأسیسات نیز به تناوب با اندازه‌گیری‌های دوره‌ای بهره برداران باید نسبت به کارایی سیستم مطمئن شوند. یادآوری می‌نماید که قسمت عمده مقاومت زمین به علت وجود بتونی است که بلافاصله در اطراف فلزات میلگرد در حقیقت میلگرد های پی قرار دارد و بستگی شدیدی به رطوبتی دارد که در بتون موجود می باشد. بتون جاذب رطوبت است. توجه بفهمید که در فصول مختلف سال این اندازه گیری ها رو ما باید انجام بدیم تا مطمئن بشیم از پایداری مقدار و مقاومت این فونداسیونی که اجرا کردیم. برای به دست آوردن یک رابطه‌ای که ما رو در طراحی ها و پیش بینی های مقاومت الکترود بتون فولاد کمک بکنه، از یک سری فرضیات استفاده شده. در انتهای صفحه 121 ملاحظه می‌فرمایید: فرض کردیم که مقاومت متوسط یک پی رو در دست داشته باشیم، اون رو R1 می‌گذاریم. R توتال میشه R1 در 1 به اضافه لاندا یا بخش بر N. این رابطه آشناست. این رابطه همون رابطه‌ای هست که ما در بخش مقاومت الکترودهای عمودی که به صورت موازی با هم استفاده شدن اونجا راجبش صحبت کردیم و بحث کردیم. در صفحه 122 ادامه این رابطه هست. تعریف پارامتر A که برابر است با رو بخش بر 2 پی آر 1 ضرب در S که رو مقاومت ویژه خاک به اوه متر هست. آر 1 مقاومت یک دون از اون پی ها و اس هم فاصله میانگین بین دو الکترود مجاور. فرض بر این است که این فاصله به قدری است که آ از حدود 0.2 کمتر است. نکته حائز اهمیت دیگه‌ای که در این نوع الکترود بتون فولاد بسیار مهم و حیاتی هست این هست که پیوستگی الکتریکی بین کلیه اجزای فلزی این الکترود برقرار باشه. اما ما چطوری این بین این میلگرد ها این پیوستگی الکتریکی رو برقرار بکنیم و مطمئن باشیم؟ خب مقررات مختلف در این خصوص اتفاق نظر ندارن، بدین ترتیب که یکی از آنها بهترین روش انجام اتصالات در داخل بتون را جوشگاری میداند بدون آنکه کافی بودن اتصالات مجاز از نظر بتون ریزی را برای حفظ مداومت الکتریکی نفی کند و دیگری اتصالات مجاز از نظر بتونکاری را برای حفظ مداومت الکتریکی کافی می‌داند بدون آنکه جوشکاری را بهترین روش انجام اتصالات در داخل بتون معرفی کند. منظور این قسمت چی هست؟ منظور اینه که یکی از مقررات میگه که حتما با جوشکاری انجام بشه و خیلی با ارتباطات مکانیکی سازه‌ای کاری نداره و مقررات دیگه‌ای میگه اگر ارتباطات مکانیکی سازه‌ای به اندازه کافی خوب و مستحکم برقرار شده باشه، حالا جوشکاری هم انجام نشود مهم نیست. بر ترتیب ما که از بابت ارتباطات مکانیکی سازه‌ای مطمئن هستیم، چون سازه‌ای ها به این موضوع خیلی خوب واقفن و تأکیدشون هم بر اینه. اما ناظرهای سازه معمولاً با جوشکاری میلیگرد ها مخالف هستند، هرچند مطابق با استعلاماتی که بنده گرفتم اگر مقدار این جوشکاری ها زیاد نباشه خیلی تأثیری در کاهش مقاومت و استقامت مکانیکی به وجود نخواهد آورد. بر ترتیب از اونجایی که این بخش از سازه تحت کنترل ما نیست، به ناچار گوش به فرمان ناظرهای سازه باید باشیم. البته راه دیگری هم وجود داره و اون هم استفاده از میلگردهای اضافی هست که در این مجموعه بتون فولاد استفاده بکنیم. این الکترودها، این میلگردهای اضافی رو میتونیم جوشکاری بکنیم، میتونیم با اتصالات خیلی خوب از طریق کلمپ یا از طریق سیمهای مفتولی به آرماتورهای موجود در بتون متصل بکنیم. و این نگرانی به این صورت میتونه برطرف بشه. خب در ادامه ما مقاومت یک ستون بتونی قائم رو بدون در نظر گرفتن تأثیر میلگردهای افقی محاسبه کردیم. روش محاسبش ارائه شده، فرمول همون فرمول آشنای گذشته هست که در فصل مربوط به الکترودهای قائم به اونها اشاره کردیم. این میشه مقاومت یک ستون بتونی یا همون R1 که در رابطه قبل باید جایگذاری بشه. در فرمول پایین صفحه 122 یه پارامتر جدیدی وجود داره و اون هم پارامتر Z هست با عنوان فاصله میانگین هندسی در مجموعه میلیگرد ها به حسب متر، که این رو باید از جدول صفحه 124 استخراج بکنیم. اگر جدول صفحه 124 رو ملاحظه بفرمایید، تعداد میلگرد هایی که محاط میشه در روی یک مربع یا یک دایره یا یک مثلث رو میتونید پیدا بکنید و از طریق اون رابطه پارامتر Z رو محاسبه بکنید. صفحه 123 در خصوص میلگرد های شمع های بتونی و سپر های ورق فولادی صحبت میکنه، میگه که از شمع های بتونی و سپر های فولادی هم میتونیم عنوان الکترود زمین استفاده بکنیم، به شرط اینکه برای اتصالات به میلگرد ها صفحات فولادی حتما با مشورت مهندسین سازه اقدام بکنیم. در خصوص لوله کشی آب به دو دلیل توصیه نمی شود از لوله کشی های آب شهری توجه بفرمایید. آب شهری یعنی اونی که در خیابون یا در معابر عمومی استفاده شده به عنوان الکترود زمین استفاده شود. یک، مؤسسات مسئول شبکه های آب شهری حتی اگر در شرایط دیگر امکان استفاده از لوله کشی ها را ممکن بدانند، مایل به اعطای اجازه برای این کار نیستند. مهمترین دلایل لوس شدن مسئولیت در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی از یک طرف و امکان بروز خوردگی است. دو، در اغلب قریب به اتفاق موارد استفاده از لوله‌های فلزی در شبکه‌های آب منسوخ شده است و یا دست کم در آنها از اتصالات نامطمئن از نظر مداومت الکتریکی استفاده می‌شود. با این همه به شرط وجود یک اتصال زمین مطمئن دیگر می‌تواند سیستم لوله‌کشی به صورت کمکی استفاده کرد. در مورد لوله‌کشی های خصوصی در صورت قبول مسئولیت بهره برداری برای حفظ ایمنی، استفاده از لوله‌کشی ها به عنوان الکترود زمین مانعی نخواهد داشت. خلاصه کلام این که یک بس مسئولیت هست و اینکه علاقه ندارند این اجازه رو به ما بدن چون بحث خوردگی ممکنه برشون مطرح بشه، و دوم این که روز به روز استفاده از لوله‌های فلزی در شبکه آب شهری کمتر و کمتر میشه. از لوله‌های پلی‌اتیلن دوستان ممکنه دیده باشن، از لوله‌های پلی‌اتیلن استفاده میشه امروزه، یا اینکه اگر هم لوله‌ها فلزی باشن اتصالات اونها ممکنه فلزی نباشه و عملا ارتباط الکتریکی قطع بشه و بنابراین میتونیم از لوله کشی آب به شرط وجود اتصال زمین‌های دیگه، از لوله کشی آب شهری توجه بفرمایید، از لوله کشی آب شهری به شرط وجود اتصال زمین‌های دیگه به عنوان کمکی استفاده کنیم، اما به عنوان تنها الکترود خیر. پایین صفحه 124 لوله کشی های سرویس های دیگر که استفاده از آنها به عنوان الکترود ممنوع است. لوله کشی های نظیر گاز و هر گونه سوخت دیگر نمی توان به عنوان الکترود زمین استفاده کرد، کلا ممنوع، ولی از نظر هم ولتاژ کردن هم بندی آنها با الکترود اصلی هر گونه اعضای فلزی سازه ها الزامی است. نه تنها ممنوع نیست هم بندی اونها با سایر لوله کشی و اعضای فلزی ساختمان، بلکه الزامی هم هست. بنابراین به عنوان الکترود زمین نمیتونیم استفاده بکنیم ازشون، از لوله کشی های مربوط به سوخت، اما به عنوان یک هادی هم بندی خیلی خوب میشه ازشون استفاده کرد و الزامی هم هست. صفحه 125 انتخاب و نصب هادی زمین هست. تعریف هادی زمین آن قسمت از سیستم زمین که الکترود زمین را به ترمینال اصلی زمین وصل می‌کند. این سیم رابطی که وجود داره و ارتباط دهنده بین شینه اصلی زمین ساختمان و الکترود هست رو اسمش رو می‌گذاریم هادی زمین. بخشی با فونت بولد در این قسمت مشخص شده از آلومینیوم لخت یا آلومینیوم دارای پوشش مس نباید در تماس با زمین چه به عنوان الکترود و چه به عنوان هادی زمین استفاده کرد. در محیط‌های مرطوب هم هیچ توجیهی نداره استفاده از آلومینیوم دارای پوشش مس یا آلومینیوم لخت به عنوان هادی زمین. و اون هم موضوع خوردگی آلومینیوم در زمین هست که به شدت الکترونگاتیو هست و علاقمند به دادن الکترون ها و رفته رفته از بین رفتن. اما در طراحی هادی زمین دو تا موضوع باید خیلی خوب بهش توجه بشه. یکی این که سطح مقطع هادی زمین چی باشه و چه مقدار، و دوم این که نوع هادی زمین از بابت جنس به چه صورت انتخاب بشه. خب برای این که بتونیم این پاسخ این سوالات رو بدیم، حتما باید توجه بکنیم به این که حد اکثر شدت جریانی که قرار هست از این الکترود وارد زمین بشه رو بدونیم. دوم، زمانی که طول میکشه این مقدار شدت جریان وارد زمین بشه رو هم باید بدونیم. اگر مقدار جریان اتصال کوتاه و زمانش مقدار قابل توجهی باشه، این عامل تأثیر گذاره در انتخاب مقطع هادی زمین. اما اگر مقدار جریانی که میخواد وارد زمین بشه زیاد نیست، مدت زمانش کوتاهه، خیلی این آیتم تأثیر گذار نیست. خب چه آیتمی تأثیر گذار خواهد بود؟ بحث عمر و دوام الکترود در برابر خوردگی و استحکام مکانیکی اون عامل تأثیر گذاری میشه. یعنی اون عامل میچربه بر مقدار جریانی که میخواد از طریق این الکترود وارد زمین بشه. خب در ادامه در خصوص مقدار جریان اتصال کوتاه و زمان برقراری این جریان ها صحبت خواهد شد. صفحه 125، دمای هادی اتصال زمین، حد اکثر مجاز دما برای هادی اتصال زمین، حد اکثر دمای قابل قبول هادی های لخت اتصال به زمین در اتصال کوتاه با توجه به شرایط محیط و نوع اتصالات برای دمای اولیه هادی 30 درجه در جدول 4.9 که در صفحه بعد هست. یه رابطه بسیار معروف پرکاربرد رو میبینید. سطح مقطع برابر است با جریان ضرب در رادیکال تی تقسیم بر کا. چی هستن اینها؟ آی مقدار جریان اتصال کوتاه هست بر حسب آمپر، تی مدت برقراری اتصال کوتاه به ثانیه هست، و کا هم پارامتری است تحت عنوان تراکم جریان مؤثر به آمپر بر میلیمتر مربع از مقطع هادی، که از صفحه 126 از جدولی که در این صفحه وجود داره استخراج میکنه. اما پارامتر کا رو چطور انتخاب بکنیم؟ پارامتر کای کوچک رو چطور پیدا بکنیم؟ همونطور که در صفحه 127 ملاحظه می‌فرمایید، پارامتر کای کوچک برابر است با کای بزرگ رادیکال LN T2 به اضافه بتا تقسیم بر T1 به اضافه بتا. T2 دمای هادی هست بعد از اینکه جریان اتصال کوتاه ازش عبور کرده، و T1 دمای هادی هست قبل از اینکه جریان اتصال کوتاه ازش بخواد عبور بکنه. خب پارامتر بتا و کای بزرگ برای ما هنوز مشخص نیست. اونها رو از کجا پیدا کنیم؟ از صفحه 128 بالای صفحه، مقادیر ضریب کای بزرگ و بتا رو برای هادی های مس، آلومینیوم و فولاد مشخص شده. در رابطه صفحه 127 قرار میگیره. دمای قبل از اتصال کوتاه، دمای هادی قبل از اتصال کوتاه و بعد از اتصال کوتاه رو هم داریم. کای کوچیک به دست میاد. این روش محاسبه کا هست که نتیجهش رو شما در صفحه 126 میتونید ببینید، به صورت جدولی در صفحه 126 در نظر گرفته شده. عنوان جدول رو نگاه کنید، جدول 4.9، تراکم جریان اتصال به زمین برای مدت برقراری 1 ثانیه و دمای اولیه هادی زمین 30 درجه سلسیوس. اینجا فرض کرده که دمای اولیه هادی زمین چقدر باشه؟ 30 درجه سانتیگراد باشه. دمای ثانویه چقدر باشه؟ دمای ثانویه یا دمای بعد از اتصال کوتاه در جدول داده شده، همونی که نوشته دمای حد اکثر درجه سلسیوس 700 600 500 450 به همین ترتیب میاد پایین تا به 100 درجه میرسه. خب اگر همین اعداد رو هم در این فرمول صفحه 127 قرار بدید، نتایجی رو که اینجا میبینید به دست میاد. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، اگر ما دمای حادی اتصال به زمین رو اجازه بدیم تا 200 درجه سلسیوس بالا بره و دمای اولیه حادی رو هم 30 درجه فرض بکنیم و حادی اتصال زمینمون هم مس باشه، مقدار کا یا همون تراکم شدت جریان مؤثر چقدر خواهد شد؟ 159. یعنی چی 159؟ 159 یعنی این که هر میلیمتر مربع از مقطع این حادی میتونه 159 آمپر رو عبور بده. حالا اگر مقطعش مثلا 25 میلیمتر مربع است، این 25 میلیمتر مربع ضرب میشه در اون 159 و پاسخ به دست میاد که چقدر جریان اتصال کوتاه رو به مدت یک ثانیه بدون اینکه دماش از 200 درجه سانتیگراد فراتر بره میتونه عبور بده. خب توضیحاتی رو هم در پایین جدول شما ملاحظه میفرمایید. این نکته رو هم که نکته مهمی هست حتما در نظر داشته باشید. آیتم 6 که در پایین جدول توضیح داده شده این هست که بعضی مواد ساختمانی که احتمال دارد در تماس یا نزدیکی حادی باشند، یعنی همین حادی اتصال زمین، در صورت تجاوز از 150 درجه سلسیوس ممکن است ایجاد خطر آتش سوزی کند. بنابراین ما خیلی مجاز نیستیم که دمای ثانویه حادی رو خیلی بالا بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه کنار این حادی اتصال زمین ممکن مصالحی وجود داشته باشه، حادی خودش آسیب نمی‌بینه، اما اون مسائلی که اطراف اون حادی اتصال زمین وجود دارن، اونها ممکنه دچار حریق بشن و در نهایت حریق رو در کل ساختمان گسترده بکنن. نکته جالب و قابل توجه دیگری که در این جدول میشه پیدا کنیم این هست که انواع اتصال حادی ها رو در این جدول ملاحظه می‌فرمایید. جوشکاری، لهیم سخت، اتصال پیچی و لهیم نرم. ملاحظه می‌فرمایید که اتصال جوشکاری مستحکم‌ترین اتصال هست و به ازای دماهای مختلف میتونه بهترین عمل کرده داشته باشه. به همین دلیل هم هست که اکثرا توصیه میشه برای اتصالات از جوش‌های انفجاری استفاده بشه. چرا؟ چون که استحکام مکانیکی مناسبی داره. خب صفحه 127 جدولی رو ملاحظه می‌فرمایید بر همین اصول و شرایط تدوین شده. جریان اتصال به زمین برای مقاطع استاندارد شمشمسی به مدت 1 ثانیه و 3 ثانیه، جدولی که در صفحه قبل برای حادی اتصال زمین بود، این جدول برای شمشمسی هست به مدت 1 ثانیه و 3 ثانیه. مقاطع شمش ها رو بر حسب میلیمتر مربع در ستون سمت راست ملاحظه می‌فرمایید. به عنوان مثال اگر عرض کنم خدمتون، مثلا یک شمش مسی 4 در 25 میلیمتر مربع میتونه به مدت یک ثانیه جریان اتصال کوتاه 13.8 کیلو آمپر رو عبور بده بدون اینکه دمای اون از 150 درجه سانتیگراد تجاوز بکنه. حالا جا داره این سوال رو من اینجا مطرح بکنم و اون هم این هست که آیا در سیستم توزیع نیروی TN ما مقطع حادی اتصال به زمین رو باید از طریق این روابط استخراج بکنیم یا موضوع دوام و استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر خوردگی هست که عامل تعیین کننده است در تعیین سطح مقطع حادی اتصال زمین؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید این رو در ذهنمون مرور بکنیم که در سیستم TN جریان اتصال کوتاه آیا از طریق حادی اتصال به زمین وارد زمین میشه یا از طریق حادی دیگری عبور خواهد کرد. پاسخ اینه که در سیستم TN جریان اتصال کوتاه از طریق حادی PE و PN به نقطه خنثی سیستم برمیگشت و از طریق حادی فاز به محل اتصالی. این حلقه اتصال کوتاه به این صورت بود، یعنی جریان اتصال کوتاه در سیستم TN هیچ موقع از هادی اتصال زمین عبور نمی کرد. بنابراین هادی اتصال زمین جریان اتصال کوتاه رو قرار نیست تحمل بکنه. بنابراین آیتم خوردگی و استحکام مکانیکی و طول عمر اون هست که تعیین کننده است در تعیین مقطع. یا در سیستم تی تی اگر ملاحظه بفرمایید، در سیستم تی تی جریان اتصال کوتاه از طریق الکترود زمین وارد زمین خواهد شد. اما باید اونجا حساب کرد که مقدار جریان اتصال کوتاه در سیستم تی تی چقدره. خیلی ناچیز، شاید در حد 40 50 یا 60 آمپر با توجه به مقاومت های الکترود زمین در تاسیسات و مقاومت الکترود زمین در نقطه خنثی سیستم در پست برقمون. باید حساب کرد، باید محاسبه کرد که مقدار جریان اتصال کوتاه چقدر میشه. مقدار این جریان اتصال کوتاه ناچیزه. اونجا هم در سیستم تی تی عامل تعیین کننده در سطح مقطع هادی اتصال زمین جریان اتصال کوتاه نیست، بلکه مقاومت و استحکام مکانیکی اتصال زمین در برابر خوردگی و استقامت مکانیکی اون هست که تعیین کننده است در تعیین مقطع. خب پس این رابطه رو ما کجا باید استفاده بکنیم؟ کدوم الکترود هست که حامل جریان اتصال کوتاه هست و این جریان اتصال کوتاه مقدار قابل توجهی داره؟ پاسخ: در پست های فشار متوسط الکترود زمینی که اجرا میکنیم برای سمت فشار متوسط، مثلا اتصال زمینی که بدنی ترانسفورماتور رو از طریق اون به زمین متصل میکنیم یا بدنی تابلوی MV رو از طریق اون به زمین متصل میکنیم، از اونجایی که جریان اتصال کوتاه از طریق این الکترود وارد زمین میشه و از طریق پست فوق توزیع بالادست عبور خواهد کرد، مقدار جریان اتصال کوتاه اینجا ممکنه مقدارش قابل توجه باشه. از زمان پاک شدن خطا هم ممکنه حدود نیم ثانیه، یک ثانیه طول بکشه. بنابراین برای اون پست برق ما باید به این رابطه توجه بکنیم. این رو من به عنوان یه نکته اضافی خدمت دوستان عرض کردم که بدانید در این نوع سیستم ها عامل تعیین کننده جریان اتصال کوتاه هست یا بحث دوام و طول عمر و مسائل مکانیکی. صفحه 128 در خصوص جریان نشتی صحبت میکنه. همیشه جریان اتصال کوتاه نیست که عامل تعیین کننده میشه. ممکنه ما جریان نشتی داشته باشیم در سیستم، مقدارش قابل توجه باشه و زمان پاک شدن اون هم خیلی طولانی. بنابراین همین عامل جریان نشتی هم ممکنه باعث بالا رفتن دمای هادی بشه. در صفحه 128 این رو اشاره کرده: برای مواردی که جریان نشتی به طور دائمی وجود دارد، لازم است اطمینان حاصل شود که از نظر دمای مجاز عایق بندی و یا تکیه‌گاه ها شرایط قابل قبول وجود دارند و برای هادی های لخت که در دسترس می باشند، دما از 70 درجه سلسیوس تجاوز نخواهد کرد. استحکام هادی اتصال زمین موضوع دیگری است که در صفحه 128 بهش اشاره شده. علاوه بر نیروهای مکانیکی که ممکن است سبب پارگی هادی اتصال زمین شوند، خوردگی شیمیایی، اثر مواد شیمیایی خاک بر روی فلز و خوردگی الکتروشیمیایی، تشکیل پیل به وسیله فلزات ناهمگون در زمین، خطراتی است که هادی اتصال زمین با آنها روبروست. در مورد خوردگی الکتروشیمیایی، دو فلزی که بیش از همه به هم اتصال داده میشن، مس و فولاد است. مس ساده بدون هر گونه روپوش دیگر مانند قلب و غیره، نسبت به فولاد ساده بدون هر گونه پوشش مانند گالوانیزاسیون، تشکیل قطب مثبت می‌دهد که سبب خوردگی سریع خواهد شد. برای اینکه ما بتونیم این اثر خوردگی رو در نظر بگیریم، در حقیقت ما بایستی مقطع هادی‌ها رو از یک مقدار مشخصی کمتر در نظر نگیریم و مقدار مینیمومی رو برای اونها تعریف بکنیم. حداقل مطلق در خط آخر صفحه 128 بهش اشاره شده. خب این حداقل ها چه مقداری هستن؟ در صفحه 129 ملاحظه بفرمایید. حداقل مجاز سطح مقطع هادی زمین برای هادی های مس و خط آخرش هم که برای فولاد هست، 4 میلیمتر مربع برای هادی در شرایطی که در برابر خوردگی حفاظت شده باشه. 2.5 میلی‌متر مربع برای حالتی که در برابر خوردگی و حفاظت شده باشه، علاوه بر اون حفاظت مکانیکی هم داشته باشه. 16 میلی‌متر مربع برای هادی که در تماس با زمینه و فقط در برابر خوردگی حفاظت شده ولی حفاظت مکانیکی نداره و جنس مس یا فولاد گالوانیزه گرم باشد، و 25 میلی متر مربع برای هادی که در زمین هست و هیچ یک از حفاظت های خوردگی و مکانیکی رو نداشته باشه، جنسش هم از مس باشه. مثلا شما یک الکترود زمینی رو میخواید اجرا بکنید، میخواید اتصال این الکترود زمین به شینه اصلی زمین رو با یک تک سیم مسی برقرار کنید. این تک سیم مسی هم در تماس با خاک و هیچ حفاظت مکانیکی و حفاظتی در برابر خوردگی براش وجود نداره. حداقل مقطعش باید 25 میلی متر مربع باشه. و اگر عین همین رو بخواید با فولاد گالوانیزه گرم حفاظت بکنید، هادی که جنسش از فولاد باشه و روکش گالوانیزه گرم داشته باشه، باید حداقل مقطعش 50 میلی متر مربع باشه. ضخامت هادی شمش های حفاظت نشده اتصال زمین هم حداقل 3 میلی متر توصیه شده. البته دوستان توجه بفرمایید در مبحث 13 جدید برخی از این اعداد تغییراتی داشته و نحوه محاسبه به گونه دیگری است که شباهت هایی با این جدول داره، اما تغییرات ناچیزی هم داره. حتما برای تعیین دقیق این هادی اتصال زمین به جدول پیوست 1 مبحث 13 ویرایش 95 مراجعه بکنید، چون هم جدیدتر هست و هم مستندتر از لحاظ قانونی. خب صفحه 129 پاراگراف آخر، در خصوص اتصالات و بستها چه باید کرد؟ بستهای به کار رفته برای اتصال الکترود به هادی زمین باید با هر دوی آنها سازگار باشه، یعنی هم سازگار باشه با الکترود هم سازگار باشه با هادی اتصال زمین. ما قراره که این بست این دوتا رو به همدیگه وصل بکنه تا از خوردگی گالوانیک تا جایی که ممکن است جلوگیری شود. بستها باید از نظر مکانیکی محکم باشن، جنس آنها از نوع مقاوم در برابر خوردگی. در مورد بستهای پیچی، پیچها باید در برابر گشتاوری حداقل به مقدار 20 نیوتن متر استقامت کنند. اتصال هادی زمین به الکترود یا هر سازه زمین شده دیگر که از آن برای زمین کردن استفاده می شود بهتر است به کمک لحیمکاری یا با استفاده از بستهای بزرگ غیر آهنی انجام شود. در موارد دیگر از غلاف فلزی و زره فلزی کابل‌ها استفاده می شود. غلاف و زره باید با لحیمکاری به یکدیگر هم بند شد و اتصال هادی حفاظتی به کابل با لحیمکاری به زره انجام شود. سعی هم هست شما یک زره کابل به صورت یک تیپ یا یک نوار هادی اتصال زمین به صورت یک سیم یا یک به صورت یک سیم چند مفتولی هست. خب یک سیم چند مفتولی رو چجوری ما متصل بکنیم به یک نوار یا تیپ؟ بنابراین با حتما بایستی این اتصال رو از طریق لحیمکاری انجام بدیم که ظرافت های خاص خودش رو هم داره. خب تا ابتدای صفحه 130 فکر میکنم کافی باشه. برخی از دوستان سوال میپرسن در خصوص اینکه فایل های گذشته رو از کجا میتونن دریافت بکنن. عرض کردم در کپشن این فایل ها هم حتما من آدرس ها رو میگذارم در 3 تا کانال هندبوک، کانال متخصصین برق ایران و کانال آزمون تاپ. من این فایل ها رو قرار میدم و برای هر کدوم از این فایل ها رو هم هشتگ مشخصی رو قرار میدم. شما میتونید با سرچ این هشتگ ها به فایل های گذشته که آرشیو شده دسترسی پیدا بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.